سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 11. هدف این قسمت از کتاب این است که بگوید فقط لینکلن نبود که از زمان تنهاییش استفاده های زیادی می کرد و این فقط در مورد شخصیت های تاریخی یا سایر کسانی که به همین شکل با تصمیم های مهمی مواجه بودند صدق نمی کنه. هر کسی می تونه از دوره های متناوب دوری از هیاهو بهره ببره و چیزی که اهمیت داره اینه که هر که مدت زیادی از اون وضعیت اجتناب کنه مثل لینکلن در ماهای اولیه حضورش در کاخ سفید رنج خواهد کشید. در صفحات پیش رو امیدوارم جدا از اینکه تصمیم میگیرید چگونه اکوسیستم دیجیتالتون رو شکل بدید از لینکلن درس بگیرید و دوره‌های ضروری و متناوب آرامش رو به ذهنتون هدیه دهید. چیزی که برای ساختن یک زندگی شگفت انگیز به اون نیاز دارید. ارزش خلوت. قبل از اینکه بتونیم در مورد خلوت صحبت کنیم، باید بتونیم به درکی از مفهوم این واژه برسیم. بیایید به راهنمایی‌های دو منبع الهام بخشی رجوع کنیم که شاید همکاریشون با هم عجیب باشه. ریموند کتلیج و مایکل اروین. کتلیج یک قاضی محترمه که در دادگاه استیناف حوزه ششم ایالات متحده خدمت می‌کنه. و اروین یک افسر سابق ارتشه که در دو کشور عراق و افغانستان خدمت کرده است. آنها برای اولین بار در سال 2009 یکدیگر را ملاقات کردند. زمانی که اروین در آن آبور مستقر شد تا مدرک کارشناسی ارشدش رو بگیره. با وجود اینکه کتلیج و اروین از لحاظ سنی و تجربه زندگی تفاوت زیادی با هم داشتند، خیلی زود متوجه علاقه مشترکشون به موضوع خلوت شدند. معلوم شد کتلیج برای نوشتن نظریه‌های حقوقی دقیقش به مدت زیادی تنها بودن و غرق شدن در افکارش نیاز دارد و این کار رو پشت میز چوبی از جنس چوب کاج انجام میده. میز قدیمی که توی انباری است و در اون خبری از اتصال اینترنت نیست. خودش میگوید انگار وقتی اونجا کار میکنم به حافظه‌ام 20 تا اضافه میشه. اروین همزمانی که از جنگ برگشت شروع به دویدن در کنار مزارع ذرت در میشیگان کرد تا بتونه با احساسات دشوار ناشی از جنگ کنار بیاد. او به شوخی میگه هرچی باشه دویدن از روان درمانی ارزون تره. کمی بعد از ملاقات اولیه کتلیج و اروین تصمیم گرفتن با هم کتابی با موضوع خلوت بنویسن. 7 سال طول کشید. اما تلاش‌هاشون در سال 2017 به چاپ کتاب اول راهنمای خودت باش منجر شد. این کتاب به طور خلاصه با منطق قوی نوشته شده که از یک قاضی فدرال و افسر سابق نظامی انتظار میره. آنها در این کتاب استدلالشون رو برای اهمیت تنها بودن با افکار خود مطرح می‌کنند. با این حال قبل از طرح دعوی نویسندگان با چیزی شروع می کنند که قطعاً یکی از ارزشمندترین نظرات آنهاست. تعریف دقیقی از خلوت. خیلی ها به اشتباه این کلمه رو معادل جداسازی فیزیکی می دونن. یعنی شاید لازم باشه تا مایل ها دورتر از انسانهای دیگر پیاده روی کنید و به کلبه متروکه برسید. این تعریف ناقصی از جداسازی مطرح میکنه که شاید اجرا کردنش به صورت متناوب و دوره‌ای برای خیلی ها ممکن نباشه. اما کتلیج و اروین توضیح میدن که خلوت در واقع به اتفاقی مربوطه که در ذهن شما اتفاق میفته، نه در محیط اطرافتون. بر این اساس اونها توضیح میدن که این حالتی است که ذهن شما رو از گرفتن داده‌های ورودی از ذهن دیگران آزاد و رها میکنه. شما میتونید در یک کافی شاپ شلوغ یا حتی در واگن مترو از خلوتتون لذت ببرید. یا همانطور که رئیس جمهور لینکلن کشف کرد در یک کلبه. آن هم در حالی که چمن جلوی پنجره را با 2 گروهان از سربازان اتحادیه شریک شدید. اگر اجازه ورود افکار دیگران رو به ذهنتون بدید، خلوت میتونه در آرامترین مکانها هم از بین بره. علاوه بر گفتگوی مستقیم با افراد دیگر، این اطلاعات ورودی میتونن شکل‌های دیگری هم داشته باشن. خواندن کتاب، گوش کردن پادکست، تماشای تلویزیون یا انجام هر فعالیتی که ممکنه توجه شما رو به صفحه نمایش یک دستگاه هوشمند جلب کنه. خلوت شما رو وادار میکنه که از واکنش نشان دادن به اطلاعات ایجاد شده توسط دیگران عبور کنید و به جای آن فقط روی افکار و تجربیات خودتون تمرکز کنید. حالا هر جا که هستید. چرا خلوت ارزشمند است؟ کتلیج و اروین مزایای بسیاری رو به تفصیل شرح میدن که البته بیشتر این مزایا به بینش و تعادل عاطفی ناشی از خوداندیشی بی‌شتاب مربوط میشه. یکی از مطالعاتی که در کتاب‌هاشون بررسی می‌کنند مربوط میشه به مارتین لوتر کینگ جونیور. آنها توضیح می‌دهند که دخالت کینگ در تحریم اتوبوس در مونتگو مری آغازی تصادفی داشت. کینگ تصادفاً واعظ کاریزماتیک و تحصیل کرده جدید شهر بود که باعث شد شاخه محلی NAACP تصمیم بگیره در برابر سیاست‌های جداسازی نژادی شرکت اتوبوسرانی ایستادگی کنه. کاندیدا شدن کینگ به عنوان رهبر اصلاحات مونتگو مری تازه تأسیس که بعد از آن در اواخر سال 1955 در جلسه‌ای در کلیسا رخ داد او را غافلگیر کرد. در نهایت هم با اکراه آن را پذیرفت و گفت خب اگه واقعا فکر میکنید کاری از من برمیاد قبول میکنم. با ادامه یافتن تحریم اتوبوس‌ها، فشار روی رهبری کینگ و هم روی امنیت شخصی او افزایش پیدا کرد. این فشارها به ویژه به خاطر شیوه غیر عمدی دخیل شدن کینگ در این تحریم بسیار شدید بود. این فشارها در 27 ژانویه 1956 به اوج خود رسید. یعنی شبی که کینگ از اولین دوره بازداشتش در زندان آزاد شد. او به عنوان عنصری از کمپین سازماندهی شده برای آزار پلیس زندانی شده بود. کینگ بعد از آنکه همسر و دخترش خوابیده بودند به خانه برگشته و فهمیده بود که وقت آن رسیده تا انگیزش را به روشنی تبیین کنه. او در حالی که با افکار خود تنها بود، فنجان قهوه در دست، پشت میز آشپزخانه نشست، دعا کرد و به فکر فرو رفت. کینگ از این خلوت استفاده کرد تا به توقعاتی که از او داشتن فکر کنه. و در همین فضا پاسخی رو یافت که به او شهامت لازم برای روبرو شدن با چیزی رو میداد که پیش رویش بود. و اون لحظه حس کردم صدای درونی بهم میگه برای درستکاری ایستادگی کن مارتین لوتر، برای عدالت ایستادگی کن، برای حقیقت ایستادگی کن. دیوید گارو بعداً این رویداد رو به عنوان مهمترین شب کینگ توصیف کرد. البته اروین و کتلیج اولین صاحب نظرانی نیستند که اهمیت خلوت رو درک و بیان کردند. مزایای آن حداقل از سالهای اولیه عصر روشنگری مورد بررسی قرار گرفته. پاسکال در اواخر قرن 17 چنین نوشت: همه مشکلات بشریت از ناتوانی انسان در آرام نشستن به تنهایی در یک اتاق سرچشمه میگیره. نیم قرن بعد، بنجامین فرانکلین در سوی دیگر اقیانوس در دفتر یادداشتش به این موضوع پرداخت. چیزهای خوب زیادی در مورد اهمیت تنهایی خواندم. من خلوت رو شفای ذهنی می دانم که به شدت بیمار و مشغول است. دانشگاه دیر متوجه اهمیت تنهایی شد. در سال 1988 یک روانپزشک انگلیسی به اسم آنتونی استور با نوشتن کتابی به اسم خلوت بازگشتی به خود این کمبود رو تا حدی جبران کرد. همانطور که استور هم اشاره کرده بود در دهه 1980 روانکاوی بیش از حد درگیر اهمیت روابط میان فردی شده و اون رو به عنوان مهمترین منبع شادی و سعادت انسانی معرفی می‌کرد. اما نتیجه تحقیق استور روی تاریخ از این فرضیه حمایت نمی کرد. او در سال 1988 کتاب خود را با نقل قول زیر از ادوارد گیبن آغاز کرد. گفتگو درک و فهم را قوی می کنه. اما خلوت مکتب نبوغه. و بعد جسورانه می نویسه بیشک گیبن درست می گه. نادیده گرفتن این حقیقت بسیار دشواره. که کل فهرست زندگی قابل توجه استور و دیگر مثال‌های تاریخی فقط روی مردان تمرکز داره. همونطور که ویرجینیا وولف در بیانیه فمینیستی خود در سال 1929 در کتابش به نام اتاقی از آن خود عنوان کرد که این عدم تعادل نباید تعجب برانگیز باشه. وولف هم مثل استور معتقده که خلوت یک پیش نیاز برای تفکر خلاقانه و بدیه. اما او اضافه میکنه که زنان به طور سیستماتیک از اتاق و فضای شخصی به معنای واقعی و معنای مجازی کلمه محروم شدند. در حالی که این موضوع بستری برای پیشرفت آنهاست. در واقع از دید وولف خلوت یک سرگرمی خوشایند نیست. بلکه نوعی رهایی از سرکوب شناختی ناشی از نبود آن است. در زمان وولف، زنان توسط جامعه مردسالار از این رهایی محروم شده بودند و در زمان ما، این سرکوب خودخواسته و به طور فزاینده‌ای با اولویت دادن به غرق شدن در فضای مجازی روی میده. این موضوعی است که توسط یک منتقد اجتماعی کانادایی به اسم مایکل هریس در کتاب منتشر شدهش در سال 2017 به اسم خلوت مورد توجه قرار گرفته. هریس نگران است که فناوری‌های جدید به ایجاد فرهنگی کمک کنه که وقت تنها ماندن با افکار شخصی رو از بین میبره و خاطر نشان میکنه که مورد حمله قرار گرفتن این منبع بسیار با اهمیته. او بعد از بررسی آثار مرتبط با این موضوع به سه مزیت حیاتی خلوت اشاره میکنه: ایده های جدید، درک خیشتن، نزدیکی به دیگران. در حال حاضر دو مزیت اول این فهرست رو بررسی کردیم، اما سومی تا حدی غیر منتظر است. در نتیجه ارزش بررسی رو داره، به خصوص وقتی میخواییم نیروی خلوت و مزایای مرتبط ماندن رو بررسی کنیم. هریس ادعا میکنه که شاید برخلاف تصور ما، توانایی تنها بودن اصلا به معنای پس زدن پیوندهای نزدیک نیست و برعکس میتونه اونها رو محکمتر کنه. او همچنین استدلال میکنه که تجربه تنهایی در کمال آرامش باعث میشه حس قدردانی نسبت به روابط میان فردی که به وجود میاد افزایش پیدا کنه. هریس اولین کسی نیست که به این ارتباط توجه و اون رو ثبت کرده. می سارتن، شاعر و نویسنده، در دفتر یادداشت روزانش در سال 1972 در مورد عجیب بودن این مسئله اینطور می نویسه: برای اولین بار بعد از چند هفته تنها هستم تا بتونم دوباره زندگی واقعیم رو از سر بگیرم. عجیبه که دوستان یا حتی عشق آتشین هیچ کدام زندگی واقعی من نیستند، مگر اینکه زمانی برای تنهایی و بررسی و مرور اتفاقهایی که افتاده پیدا بشه. این زندگی بدون وقفه های نیروبخش جنون آمیز بی روح خواهد ماند و من تنها زمانی می توانم طعم واقعی آن را بچشم که تنها باشم. بری این نکته رو مختصر و مفیدتر در نوشتش بیان می کنه. وارد خلوت می شویم و در اون حس تنهایی رو هم از دست می دیم. نمونه های مشابه کسانی که از اونا اسپردن بسیارن و همه به یک نتیجه گیری واضح اشاره می کنند. دوزهای منظم خلوت در کنار معاشرت اجتماعی معمول برای شکوفایی ذهن انسان ضروری است. حالا بیش از هر زمان دیگری این حقیقت رو میدونیم، چون به نظر میرسه که خلوت برای اولین بار در تاریخ بشر در حال نابود شدنه. محرومیت از خلوت. این نگرانی که مدرنیته با تنهایی در تضاد جدید نیست. آنتونی استور در دهه 1980 در نوشته‌هایش از این شکایت داشت که فرهنگ معاصر غربی دسترسی به آرامش در خلوت رو دشوار می‌کنه. او به میوزک و تلفن داخل خودرو که اختراع تازه‌ای بود به عنوان جدیدترین مدرک از دسترسی پارازیت‌ها به همه بخش‌های زندگی ما اشاره می‌کنه. بیش از 100 سال قبل از اون، سورو نگرانی مشابهی رو ابراز کرد و جمله معروفش در والدن رو نوشت: ما عجله زیادی برای ساخت یک تلگراف مغناطیسی از مین به تگزاس داریم. اما مین و تگزاس شاید چیز مهمی برای گفتن به هم نداشته باشن. و سوال پیش روی ما این است که آیا در لحظات کنونی تهدید جدیدی برای خلوت ما وجود دارد که به نوعی خطرناکتر از آن چیزی باشد که صاحب نظران در چندین دهه دربارش ابراز تأسف می‌کردند؟ من دلایلی دارم که نشان میده پاسخ مثبته. برای درک این نگرانی، نقطه مناسب برای شروع همان انقلاب آیپاد است که در اولین سالهای قرن 21 رخ داد. ما قبل از آیپاد از دستگاه‌های پخش موسیقی قابل هم مثل واکمن و دیسکمن و رقبای اون استفاده می‌کردیم، اما این دستگاه‌ها نقشی محدود در زندگی بیشتر مردم ایفا می‌کردند چیزی که موقع ورزش یا توی صندلی عقب ماشین در یک سفر طولانی خانوادگی مورد استفاده قرار می گرفت. اما در اوایل دهه 1990 در یکی از خیابان‌های شلوغ شهر می ایستادید. آدم‌های زیادی رو نمی دیدید که هدفونی سونی با فوم مشکیش رو روی گوشش گذاشته باشه و به سمت محل کارش بره. اما اگر در اوایل دهه 2000 در گوشه ای از همان خیابان قبلی می ایستادید، تقریبا همه رو با هدفونی روی گوش می دیدید. آیپاد نه تنها در فروش تعداد زیادی از محصولاتش، بلکه در تغییر فرهنگ موسیقی هم همراه بود. استفاده از این ابزار طوری رایج شد که وادارتون می کرد وقتی بیرون می رید اون رو روی گوشتون بذارید. فقط وقتی برش دارید که مجبورید با آدم دیگری صحبت کنید. برای اینکه دید جامع تری به موضوع پیدا کنیم، باید بگیم فناوری‌های پیشین که تنهایی رو تهدید می‌کردند، از تلگراف سورا گرفته تا تلفن خودروی استور، روش‌های جدیدی رو معرفی می‌کردند که گاهی مزاحم زمان تنهایی با افکارتون می‌شدند. در حالی که آیپاد برای اولین بار قابلیت پیوسته منحرف کردن ذهن رو در اختیار افراد می‌گذاشت. ممکن بود کشاورزان در زمان سورو خانه آرامشون رو ترک کنن تا به شهر رفته و گزارش‌های تلگراف عصرشون رو بررسی کنن و زمان خلوتشون به این دلیل حرام می‌شد. اما راهی وجود نداشت که این فناوری بتونه در تمام روز و موقع کار باعث حواس‌پرتی و منحرف کردن ذهن همین کشاورز بشه. در حالی که آیپاد ما رو به سمت مرحله جدیدی از دور افتادن از ذهنمون سوق داد. این تحولات با آیپاد آغاز شد، اما نتونست به حد اکثر پتانسیلش برسه تا اینکه آیفون جایگزین اون شد و بعد گوشی‌های هوشمند متصل به اینترنت در دهه دوم قرن 21 همه گیرتر شدند. با وجود اینکه آیپاد همه جا پیدا می‌شد، هنوز هم گاهی لحظاتی وجود داشت که ارزش بیرون آوردن هدفون و گذاشتن اون رو در گوش نداشت. گاهی هم این کار از نظر اجتماعی ناخوشایند بود. گوشی هوشمند تکنیک جدیدی برای از بین بردن این قطعات باقی مانده خلوت را ارائه کرد. نگاه‌های کوتاه سریع. حالا دیگه با ظهور کوچکترین نشانه از ملال میتونید یواشکی به بی‌نهایت برنامه‌های گوشی یا وبسایت‌های سازگار با گوشی نگاه کنید که طوری طراحی شدند تا یک دوز رضایت بخش از اطلاعات و ورودی از ذهن دیگران رو به ذهن شما برسونن. حالا دیگه این امکان وجود داره که خلوت رو کاملا از زندگیتون طرد کنید. سورو و اسور نگران کم شدن اوقات خلوت بودند. حالا ما باید نگران این باشیم که شاید مردم به کلی این نوع از حضور رو فراموش کنند. پایان اپیزود 11 هم.